أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه عبارتی در فرمایش مرحوم آقای مشکینی هست و من فکر میکنم نیاز به یه اشاره‌ای داره یا یه اصلاحی داره. فالجهاد فی مصطلح الفقها بذل النفس والمال فی البدعه بقتال طوائف ثلاثه من الاعداء. این که انسان بذل نفس و مال داشته باشه، اون هم به قتال طایفه های سگانه، که سگانه را هم کفار و بغات و اهل ذمه رو شامل کنه. بعدشون اشاره میفرماید فالاصل فی المعنى الاصطلاحی له و القتال الابتدایی علی الاسلام، که ما گفتیم این نیاز به تأمل داره. ولی اون چیزی که در عبارت بعدی هست و اما دفع من یرید قتل النفوس او سبی الحریم او اخذ الاموال فهو قتال دفاعی و لیس جهاد اصطلاحی، این اصلا دفاعی در اینجا دفاعی به معنای عام کلمه است. یعنی مثلا یه وقتی حمله میکنن طرف از خودش دفاع میکنه، یه وقتی به عرض ناموسش به مالش از خودش دفاع میکنه. خب اینه که اصطلاحا جهاد نمیگن. اما یه وقتی مثلا کشوری به کشوری حمله میکنه، وقتی که کشوری به کشوری حمله کرد و اینها دفاع کردن، اینو اصطلاحاً قطعا جهاد میگن. یعنی اون یکی از آیات و همینطور روایات استفاده میشه، این قطعا جهاد هست. اونی که اینجا هست در حقیقت مراد این معنای عام دفاع هست، که بالاخره و اما دفع من یرید قتل النفوس او سبی الحریم او اخذ الاموال، یعنی در حقیقت انسان در برابر حمله جانی، ناموسی، حمله به اموالش یا اخذ اموالش دفاع میکنه. داریم دیگه، کشته میشه تو اینها. البته اونجا در جهاد داره که مثلا فهو شهید، شهیده به معنی عام کلمه و اینها. این فهو قتال دفاعی و لیس جهادن اصطلاحا، لذا این رو در حدود ذکر کردن، این بحث رو در حدود ذکر میکنن، احکامش هم در حدود هست. اما اونی که در این جلسه باید عرض بکنیم، خب ما مباحث متنوعی رو مطرح کردیم در خصوص معنای جهاد لغتاً و اصطلاحاً. جهاد رو هم چون از ریشه جهد گرفته شد، لغت جهد هم بررسی شد از کتب لغت، اونگاه به بحث اصطلاحی پرداخته شد، اصطلاح خاص فقها. خب به ترتیب فقهای شیعه ذکر شد اولش، بعد فقها اهل سنت. مفصلش دیگه گفته شد دیگه، که در کتب اقدمی ما تعریفی در رابطه با جهاد نداشتیم. حتی برخی که بحث جهاد رو شروع کردن، از فضیلت جهاد به فضیلت جهاد شروع کردن، شاید به اعتبار این که به اصطلاح این جزء مرتکزات بوده، اصلا جهاد به معنای قتال با دشمن بوده و خیلی واضح و روشن و بدیهی بوده، از این باب دیگه ذکر نفهم بودن. ولی خب بعدها بزرگانی از فقها به تعریف بحث قتال پرداختن، مثل فقه القرآن و کنز العرفان فاضل مقداد و مسالک و شهید اول شهید ثانی و صاحب ریاض و صاحب جواهر و از متأخرین هم مثلا در کتاب مصطلحات الفقه و کتب دیگری فقهی به نوعی به این بحث جهاد پرداختن و تعریفی رو از جهاد ذکر کردن. به دنبال این بحث، تعریفی که در نزد فقها اهل سنت هم بود اونم اشاره شد. در جمع‌بندی که تو این بحث فقهای شیعه داشتیم، جمع‌بندی این بوده که جهاد با کفار جا جهاد با منافقین، اینا حقیقتا جهاد به حساب میاد، یعنی در اصطلاح جهادی رو که در میان فقهای شیعه بوده نسبت به اون نگاهی که فقهای سنی داشتن عام بوده. اونها قتال با کفار رو غالبا ذکر کرده بودن و البته فقهای شیعه به غیر از جهاد با کفار به اصطلاح ارسایت که جهاد با بغات و اهل ذمه و اونها رو هم جز مصادیق جهاد دانستن. یعنی اگه نسبت بین اصطلاح فقهای شیعه و فقهای اهل سنت باشه به نوعی عام و خاص مطلق میشه. اینم بد نیست که بالاخره بعد از بررسی این تعاریف ها یه نسبت سنجی میان این به اصطلاح اصطلاحات انجام بپذیره، چه اینکه حالا من امروز اشاراتی رو عرض خواهم کرد، مثلا فرض بفهمید که جهاد در قرآن یا همون جهاد در شرع، جهاد در قرآن روایات با جهاد لغوی چه نسبتی میان این دو وجود داره، یا مثلا جهاد در لغت و جهاد در عرف خاص فقها چه نسبت میان اینها وجود دارن. اون تلقی اولی خودم را عرض میکنم، احتمالاً حالا دوستان تو این زمینه کاری هم انجام دادن. یا مثلا نسبت میان به اصطلاح جهاد در شرع و جهاد در لغت، جهاد در شرع، جهاد اصطلاحی، این نسبت ها خوبه که مورد توجه قرار بگیرد. و اینها البته تو بین فقهای شیعه یه بحثی رو برخی از فقها مطرح میکنن و اون به اینه که حتما باید دعوت باشه. برخی از فقها، یعنی فقها حنبلی، این فقها حنفی حرف رو میزنن، اینا میگن اگه جهاد میخواد صورت بگیره اولا باید دعوت به اسلام صورت بگیره و این هم جزئی از مراحل جهاد محسوب میشه و بدون دعوت جهاد و جنگ جایز نیست. برخی از فقها، یعنی فقهای دیگر مذاهب، اونها این شرط رو نیاوردن، شاید به عنوانی که بدیهی بوده نیاوردن و شاید هم جزء مرحله جهاد نمیدانستن، این احتمال برده میشه، شاید خیلی بدیهی روشن بوده و شاید هم به عنوانی که در حقیقت خیلی بدیهی بوده به این بحث و اینا، به این بحث نپرداختن و اینا. لذا خلاصه اون چیزی که در حقیقت در اصطلاحات ذکر شد، تفاوت‌های میان اصطلاح فقها و اصطلاح اهل سنت به دست آمده که خلاصه اون رو ما عرض کردیم. این حرف رو پذیرفتیم که به اصطلاح قتال با کفار و قتال با مشرکان این از ابرز و در حقیقت بارزترین مصادیق جهاد هست و جهادم فقط با جان نیست، میتونه با مال باشه، جهاد با مال هم جزء جهاد خواهد بود، لذا افرادی ممکنه به لحاظ مالی در خدمت جهاد باشن، اونها هم مجاهد دانسته میشن، منتها با انگیزه فی سبیل الله. اون انگیزه فی سبیل الله در همه جا محرز خواهد بود. در عرف خاص هم تعریف جهاد به معنای عام بوده، هم جهاد با مشرکان رو، هم جهاد با بغات رو و هم جهاد با اهل ذمه رو در بر میگیره و به نوعی عرض کردیم که هر کسی که مانع اطلاع دین اسلام بشه، اونایی که به نوعی مانع باشن و مانع اقامه شعائر دینی بشن، اگر با اینها مقابله صورت بگیرد، این رو اصطلاحاً ما جهاد مینامیم. در به اطلاق جهاد به اینها ما هیچ محذوری نداریم. این اطلاق هم اطلاق حقیقی خواهد بود، نه اطلاق مجازی. منتها اون چیزی که در تعریف فقهای اهل شیعه سنی بوده، غالب اونها فقط جهاد با کفار رو جزء در حقیقت جهاد میدانن، جهاد با بغات رو اصطلاحا جهاد نمیگیرن. تعبیر صریح اینه، قتال و کفار خاصه به خلاف المسلمین من البغات و قطاع طریق. اگه با بغات جنگی صورت بگیره اونها رو اصطلاحا جهاد نمیدن. خب ما پیش از اون که به اون واژه های همسو اشاره داشته باشیم، یه چند تا نکته رو به لحاظ نسبت بین این معانی عرض بکنیم. بفهمید
در مورد درگیری با بغات و خلیات اصطلاحی ندارن؟
بله. نه، اونها که اصطلاح جهاد رو به کار نمیبرن، ولی در تعابیری که از خود اونها ذکر شده، یکی تعبیر قتال رو میارن و حالا شاید تعابیر دیگه هم به کار برده شده، من کاملا اون تعابیرشون الان خاطرم نیست، ولی قتال برده شده. ولی تعبیر دیگری ده که مثلا تو این زمینه غیر جهاد به کار برده بشه، چون جهادی که به کار نمیبرن به غیر از قتال رو الان خاطرم نیست که به اصطلاح حالا دفع دشمن هست و یا مقابله با حاکم رو اونها ظالم میدانن، مقابله با ظالمان هست. یه تعبیر اینجوری حالا باید نگاه کرد دیگه در تعبیرات، حالا اینم باید یه لحاظی بشه ببینیم که چه تعبیری اینا بکنه. وقتی که حالا من خودم یه مقداری برخی از آیات رو به صورت گذرا میخوام اشاره بکنم، چون حالا احتمالا تو این تحقیقی که انجام پذیرفته به اصطلاح احصای تام صورت گرفته، منتها این نگاهی رو که خودمون به صورت مقداری که فرصت بوده انجام دادیم، به این جنبندی رسیدیم که نسبت معنای لغوی و معنای در شر نسبت تساوی است. در معنای لغوی شما این طرف باشین بهتر نیست، این مقداری چون اصل باید معنای لغوی رو این جنبندی رو داشتیم که در واژه جهد و جهاد فی نفسه ارزش و ضد ارزش نیست. این تعلق میگیره به نوع کاری رو که انسان انجام میده. این تو معنای لغوی به دست آمده. در معنای جهاد در شر هم همینطور، یعنی اگر شما متعلقات رو نگیرید و اون عناوین دیگر رو، اون قرائن دیگر رو بهش توجه نداشته باشید، خود جهاد به معنای پیکار هست، دو سویه. البته جهاد خب چون باب مفاعله هست دو سویه هست در اینا. لذا مثلا ما اصطلاحاتی در قرآن داریم که جهاد به کار برده شده معنای منفی داره تو اینها، از اون طرف هم اصطلاحات فراوانی به کار برده شده معنای مثبت داره. شما مثلا از صورت که این آیه شریفه سوره عنکبوت و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، ای پدر مادر تلاش میکنن که شما در مسیر شرک قرار بگیرید اطاعتشون نکنید. یعنی اینجا تلاش به معنای ارزوید که یعنی با اون سیاق عبارت شما در نظر بگیرید، چون تلاش در مسیر شرکه، یا در مسیر راهنمایی به شرک مثلا، اینجا در حقیقت به معنای تلاش با اون متعلقش به معنای منفی خواهد بود. از اینا از این آیه بازم داریم در سوره، در سوره های دیگه هم بازم این عبارت رو داریم، فکر کنم دو تا چون بله بله سوره لقمان، و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اما از اون طرف عرض که در آیه دیگه میفرماید من جاهد فانما یجاهد لنفسه، هر کسی تلاش بکنه برای خودش تلاش کرده. یا مثلا جاهد و فلا حق جهاده رو سای مفردات میگه که همه نوع جهاد رو در بر میگیره، هم جهاد اصغر رو هم جهاد اکبر رو در بر میگیره و اینها، یعنی همه این انواع جهاد رو این در بر میگیره. در سوره عنکبوت آخر آیاتش فکر میکنم آیه 69 باشه، هم به اصطلاح جهاد فی سبیل الله آمده هم جهاد فی الله آمده، و معلومه که این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. اونجایی که بحث ایمان و ازدیاد ایمان و توسعه ایمان و مانند اینها باشه جهاد فی الله هست، که انسان وقتی که در مسیر ایمان قرار بگیره خدای تبارک و تعالی میفرماید با هم کمک میکنیم، هدایت میکنیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، وقت ما راه ها رو کاملا بهش میشناسنیم، همه راه های رسیدن به مقصد رو به اون میشناسنیم. وقتی که انسان از تقوای الهی برخوردار بشه که در قرآن هم تصریح شده به این که من یتق الله یجعل لهم فرقانا، یعنی خدای تبارک و تعالی مقام فرقان به اون میده، مقام فرقان بتونه فارق بین الحق و الباطل باشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خب این معانی رو شما الان در نظر بگیرید به واسطه اون متعلقاتش و به واسطه اون قرائن رو که داره، هم جهاد در معنای ارزشی به کار برده شده، هم جهاد به معنای ضد ارزش به کار برده شده، هم جهاد فی الله به کار برده شده، هم جهاد فی سبیل الله به کار برده شده، همه این اصطلاحات در قرآن کریم هست. خب اینو وقتی که شما نگاه بکنید، این با اون معنای لغوی هم که ما کاملا بحث کرده بودیم تساوی خواهد بود، یعنی معنای لغوی هم شما اگر خوب دقت بکنید اونجا جهد و جهاد به معنای مطلق تلاش هست، مطلق. حالا یه وقتی تلاش تک نفره است، یه وقتی نه، با افرادی شما مواجه میشید که این پیکار دو نفره هست، اون ارتباط داره به اینکه به چه انگیزه باشه. و همین جهت شما وقتی که بحث جهاد رو میبینید بکنم 15-16 بار بحث فی سبیل الله آمده، 16 بار بحث فی سبیل الله آمده. اینا همه در حقیقت میخواد توجه بده به این نکته که جهاد به معنای شرع همون معنای لغویش در قرآن کریم به کار برده شده، و اگر ما میخوایم بار ارزشی به این واژه بدیم، این به واسطه اون در حقیقت قرائنی است که ارزش به دست بیاد، مثلا فلاح وقتی که باشه یا فی سبیل الله وقتی که باشه و مانند این نوع تعابیری که در قرآن کریم آمده، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، از این آیات خب خیلی زیاد ما داریم در قرآن کریم. بله
این
معنی شرعی دو
معنی
واقعا تساوی داره، معنی شرعی منظور
دیگه
نه دیگه، نه دیگه، نه معنای شرعی یعنی اونی که تو قرآن و سنت آمده، اون چه در متون شرعی، در اول مثلا قرآن و سنت آمده. شما در قرآن و سنت وقتی که واژه جهاد رو جهد رو ملاحظه بفهم، مراد این هست. و بعد فقها ها این میشه عرف خاص، که این عرف خاص رو باید حالا نسبت سنجی بکنیم با معنای شرعی و معنای لغوی، اونم یه نکته ایست که باید مورد توجه قرار بگیره، که این معنایی که فقها به اصطلاح استفاده کردن، این معنا با معنای شرعی نسبتشون چیه؟ نسبت عام و خاص مطلقی، عام و خاص منوج هستن، قطعا تباین نیست، تساوی هم البته نیست، یا باید عام و خاص مطلق باشه یا باید عام و خاص منوج باشه. در اینکه البته ما جنبندی که داشتیم عام و خاص مطلق هست، عام و خاص منوج هم نیست در اینها. پس توجه کردین دیگه؟ بله بله. اون وقت نسبت عرف، خب این جلسه بود شما هم تشریف داشتید که ما گفتیم در بحث لغت شناسی حقیقت و مجاز و معنای اشتراک و عرف خاص و عرف عام و تغییراتی رو که رخ داده میشه که بعد شما بر اساس اون اصطلاحات میگین این اصطلاح در معنای حقیقی داره استفاده میشه یا در معنای مجازی داره مثلا استفاده میشه. اون وقت وقتی که به سوره های مدنی ما میرسیم ببینیم که در سوره های مدنی آیات قرآن جهاد رو به معنای جهاد مسلح هم گرفته، یعنی جهاد به معنای قتال، جهاد به معنای جنگ و جنگیدن. البته ارزد که خود واژه جهاد رو اگر ما در قرآن و همینطور در روایات استفاده بکنیم که برخی از بزرگان هم این استفاده رو کردن، این بوده که خود واژه قرآن رو در قرآن و همینطور روایات بررسی بشه، هم به معنای جهاد مطلق آمده یعنی مسلح و غیر مسلح، در برخی از آیات به معنای مسلحش آمده و در برخی از آیات معنای غیر مسلحش آمده. مثلا فرض بفرمایید که این آیه شریفه جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم یا ایها النبی، سوره مبارکه توبه در سوره ممتحنه هم آمده دو اینها، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، اینجا جهاد هم جهاد مسلحانه رو در بر میگیره که کفار و هم منافقین. منافقین دیگه جهاد مسلحانه نبوده چون پیغمبر اکرم مأمور به جهاد مسلحانه نبوده، ولی جهاد در اینجا هم مسلحانه رو در بر میگیره و هم غیر مسلحانه رو در بر میگیره. در بعض جا هم داریم که جهاد فقط به اصطلاح جهاد مسلحانه هست در اینها، مثلا آیه شریفه لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و مجاهدون فی سبیل الله، این جهاد به معنای قتال رو در بر میگیره. بفرمایید.
مفصلین زید همین جهاد الکفار که دو تا آیه عین همینه و ما که اینجا فقط شامل جهاد قولی میشه، اصطلاحا تعبیرشون اینه، یعنی این جهاد مسلحانه رو شامل نمیشه به قرینه هم منافقی، و میگن اینجا منظور حتی با کفار هم باید با سلاح گفتار و تبیین و تبلیغ بر که هم اهل سنت و هم شیعه، حالا ما تو پای آجوری همه به این نکته همشون هم به همین قرینه منافقی،
بلکه
الان مثلا این نکته فرمودید این مقدار من برای من قابل قبولتر بود که مثلا به قرینه کفار هم میشه جهاد مسلحانه را برد، ولی شاید بشه گفت از همنشینی اینها خدا
نه. حالا باید دید که اولا روایت خاص اگه داشته باشیم اون یه بحثیه، اما اگه نه یک بیان تفسیری هست و در حقیقت یک برداشت تفسیری هست. مثلا اگه شما درس مقام معظم، نه مقام معظم رهبری این آیه رو از اون آیاتی میاره که میفرماید هم برای جهاد مسلحانه است هم غیر مسلحانه.
مفصلین رو عرض میکنم،
همین عرض میکنم، یعنی میخوام بگم که برخی از منظر تفسیری به این، ولی قطعا ما روایت تو این زمینه نداریم و اینها، ولی جالبه، این هم نکته ایست که به اصطلاح لذا برخی از آیان استفاده کردن مثل مقام معظم رهبری حفظه الله که این آیه هم مربوط به جهاد مسلحانه میشه هم غیر مسلحانه، یعنی چون داره دیگه وغلظ علیهم، و مگر اینکه ما یک قرینه قطعیه داشته باشیم، روایت خاص داشته باشیم که در، چون این در سوره توبه هم آمده، در سوره توبه ما نمیتونیم مثلا جهاد با کفار رو، بلکه قرینه در این هست که چون سوره مدنی هستد و جنگ هستد اینها، بعید به نظر میرسه که این برداشت برداشت صحیح باشه که مثلا ما جهاد با کفار جهاد قولی فقط بدانیم، چون از صور مدنی هست مجموعه قرائن این نکته رو که عرض میکنن استفاده میکنن اینا. به هر حال اینم نکته ایست که، ولی امروز من عرض کردم یا دیشب به ایشون عرض کردم که اینقدر بحث جهاد موسع هست، شما تو هر بخشش که وارد میشید، تو آیاتش وارد میشید، واقعا یک مباحث عمیقی داره که انسان بتونه انظار و آراء تفسیری رو تو این زمینه نگاه بکنه. مثل همینی که الان جناب عالی فرمایش کردین که به اصطلاح مثلا این آیه جهاد قولی هست در اینها، و حال اینکه برخی نه خیلی تصریح اشاره میکنن که این آیه اشاره به هم جهاد مسلحانه هست و هم جهاد، اصلا معنای جهاد همه رو در بر میگیره و این آیه واسطه اون متعلق قرائنشه. و غلوز علیهم، بعیده به نظر میرسه که از این وغلوز علیهم انسان فقط جهاد قولی رو استفاده بکنه. از این جهت اصلاحات که از این منظرم این بحث رو ملاحظه بفهمیدیم. خب من در حقیقت 7-8 از این آیات مربوط به جهاد اصطلاحی رو که در مکه مدینه به کار برده شده که تقریبا میشه گفت که 26 مرتبه اونی که من حالا به دست آوردم، حالا من کارهای شما را نگاه بکنم، اونی که خودم نگاه کردم 26 مرتبه در آیات مدنی واژه جهاد و هم خانواده اون به کار برده شده است. و اینا مانند سوره نساء مثلا آیه 95 لا یستوی القاعدون من المؤمنین که در اونجا خب جهاد مسلحانه رو در بر میگیره، انفروا خفافا و ثقارا و جاهدوا باموالکم، اینم قطعا جهاد مسلحانه است، خیلی روشنه عبارتش. از صورت که سوره توبه آیه 86 و جاهدوا مع رسوله همچنین ببینید توبه آیه 86 رو ملاحظه بفرمایید، توبه دوباره 87 88 صف 4 صف، یعنی سوره مبارکه صف آیه 10 و 11 تجاهدون فی سبیل الله. به هر حال آیاتی که در سوره های مدنی هستند اینها غالبا اشاره به اون جهاد به اصطلاح ارسد که مسلحانه داره. چیه عبارت؟ من مع رسول امینه میخواستم مع رسوله رو میخواستم که من تردید داشتم اینا. نه خیلی بله اینم درست قرینه میشه، بله اینم درست، بله اینم درست، بله. خب اونی که میخواستم عرض بکنم این است که شما وقتی که اصطلاح شر رو نگاه بکنید، این در همون توضیح همون بیان ما هست، اصطلاح شر رو نگاه بکنید با اصطلاح لغوی، با معنای لغوی رو نگاه بکنید تساوی است. یعنی در حقیقت شما مجموعه اطلاقاتی رو که از واژه جهاد در شر به کار برده شده همه نوع رو در بر میگیره. جهاد با کفار هست، جهاد با منافقین هست، جهاد مسلح هست، جهاد غیر مسلح هست، و ارسایت که از اون طرف جهادی رو دربر میگیره که معنای ضد ارزشی پیدا میکنه به واسطه متعلقش، یعنی فعالیت در مسیر شرک و امثال ذالک. اینا جهاد در لغت هم جنبندی ما همین بوده که جهاد در لغت هم به همین معناست. این نسبت میان جهاد در لغت و جهاد در شر. حالا نسبت میان جهاد در شرع و جهاد اصطلاحی، یا نسبت جهاد در لغت و جهاد اصطلاحی، اینم در حقیقت از اون نکته هاییست. حالا من اونجوری که خودم به دست آوردم رو عرض میکنم، باز هم مطالعات دقیق تری میتونید در این زمینه داشته باشید. و اینا نسبت این دو آموخاص مطلق هست، به طب روشنه دیگه، وقتی که معنای لغویش اصطلاحش با عام خاص مطلق باشه، اینش هم عام خاص مطلق خواهد بود. از اینها چون که در عرف خاص فقها چه عرف فقها شیعه، چه عرف فقها اهل سنت. البته یکی خاص میشه یکی اخص میشه. حتی فقها شیعه جهاد با به اصطلاح مشرکان رو، جهاد با باقین رو، اهل ذمه رو جهاد میدانن اینها، یعنی بنسبه به اون معنایی رو که در خصوص جهاد ذکر شده در شرع و اینها که به معنای عامه، این در حقیقت اصطلاح جهاد، اصطلاح جهاد شامل جهاد با مشرکان، جهاد با بغات و جهاد با اهل ذمه میشه. در بیانی رو که فقها اهل سنت دارن از اینم خواستر میشه، چون ها فقط جهاد با کفار رو جهاد میدانن، از اینم خواستر میشه، یعنی از این اصطلاح فقها شیعه هم قطعا خواستر میشه دیگه، معنای لغوی با معنای اصطلاحی. بله خواستر میشه، بله خواستر میشه دیگه. در واقع اینا چون جهاد با کفار فقط
دارن. ما هم عام و خاص بین اصطلاح قرآن، استعمالات قرآن و اهل سنت میشه عام و خاص، ولی با اصطلاح شیعه میشه عام و خاص ملوج، چون در قرآن ما اساسا هیچ استعمال قرآنی برای جهاد با اهل بغات نداریم. این یک چیزیه که در شیعه هست، در تعریف به جهاد از منظر شیعی هست و اونجا نیست،
بلازه اینا رابطه شما
باید
منبعش بشه. کجا
نیست؟ در استعمال قرآنی.
خب به هر حال در استعمال روایت شما وقتی که شر میگیم قرآن
رو
نه دیگه
قرآنی رو
نه، وقتی که ما شر میگیم در متونستی قرآن و سنت دیگه،
ما رو فقط استعمال قرآنی بحث
کردیم. حالا اون رو بله، اون رو مثلا میگم من دیدم عبارت شما رو، بله یه چیزی عبارت منبج رو داشته توی یه جای بوده، بله من اونجا نوشتم این عام خاص مطلقه
از حیث قرآنیش.
بله بله از حیث قرآنیش، و اون اگه شما احسا کرده باشید بله اون میشه منبج، ولی از ذر شر یعنی کتاب و سنت با اون بله اون میشه. خب خلاصه‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که شما وقتی که معنای لغوی را با معنای اصطلاح خاص فقها، چه فقهای شیعه و چه فقهای اهل سنت، شر رو به معنای فقط قرآن نگیرید دیگه، قرآن و سنت بگیرید، اونجا عام و خاص مطلقه، اینجا هم عام و خاص مطلقه، منتها این خاصش یه مقداری اخص هم میشه تو اونجا که در اهل سنت معنا میشد و اینها. پس نسبت اینها هم تقریبا میشه گفت روشن شد. حالا من فکر میکنم شما بتونید روایاتی رو برخی پیدا کردن، بتونید روایاتی رو پیدا بکنید که این البته در اون بحث فقط شیعه هست یا مثلا در اصطلاح قرآنی، که جهاد در قرآن کریم و در روایات ما هم جهاد مسلحانه آمده هم غیر مسلحانه آمده و در برخی ها در حقیقت هر دو رو در بر میگیره، مثل این جمله رو که مثلا ما عرض کردیم و صلی الله علیه و محمد و آله و صحبه.